Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
پدرم همیشه میگفت کاشتن یک گیاه به شرط شناخت و بستر مناسب کار ساده‌ایه. کار سخت مراقبت و نگهداری از اون گیاه در مراحل رشد کردنشه. این اپیزود ما 4 نفری سوار یک دوچرخه از کاشتن‌ها و شروع‌ها تا نگهداشتن‌ها و میانه‌ها حرف میزنیم و امیدواریم که به مقصد برسیم. حتی اگر مثل من دوچرخه سواری بلد نیستید، توصیه می‌کنم همراه ما باشید و از مسیر لذت ببرید.
سلام، امیدوارم که خوب باشید. به یک قسمت دیگه از پادکست قصه یه قصه خوش اومدید. من احسان طریقتم و کنارم زکی شادلو و کسرا کبیری هستن که بریم یه مهمونی خیلی جذاب داریم امروز و
سلام.
آره. من قهر هیجان زدم که میخوام زودتر
سلام کردم.
خیلی خب زکی، امروز مهمون شما مقدمه رو داری.
بله، با افتخار، چون مهمان برای من خیلی عزیز بود اجازه گرفتم از بچه‌ها که مقدمه امروز رو من بگم براتون.
اجازه دادیم.
بله
لطف کردیم واقعا، خیلی متشکرم.
خب با توجه به اینکه مهمون امروزمون یکی از نویسنده‌های خیلی دوست داشتنی و محبوب هستن، یک تیکه‌ای از یکی از ناداستان‌هاشون رو با صدای خودشون میشنویم که امیدوارم لذت ببرید و احتمالاً حس خواهید زد که مهمون امروزمون چه کسی خواهم بود. بشنویم و برمیگردیم.
در 17 سالگی زمان زیادی پیش روی آدم است و هر کاری شدنی است. بعضی وقتها بلند می شوم و برای مشتری پیاز می آورم. برای آن یکی لیوانش را می شویم و تکه نان از ناندان جلوی یکی می گذارم. من کارگر کافه برادرانم، بدون موضوع درخواستی. هر روز می آیم تا آدمها را ببینم. آدمهایی که بی حوصله پشت دو تکه نان بربری را به هم می سایند تا سبوسش بریزد. آدم هایی که یک چشمشان به در است و یک قاشق لوبیا را وقت کردن توی دهان میکوبند به دندان. آدم هایی که چای را میریزند توی نلبکی و فوت میکنند. یک حب تریاک را با نوک انگشت میگردانند و بعد انگشتشان را میلیسند. آدم هایی که منتظر میمانند که یکی از در بیاید و در دیزی شریک شوند. آدم هایی که روی برد سپید رود رشت در بازی با نیروی زمینی شرط بستند و از رادیو گزارش بازی را گوش می کنند. آدم هایی که یاور بودند و برنج همسایشان را درو کردند و ساقه های برنج نرمه دست هاشان را بریده. آدم هایی که چوب چانچوشان را مثل نیزه ای توی دست گرفتند و به آن تکیه کردند. آدم هایی که سیگار را با سیگار روشن می کنند، خماری می کشند و چای تلخ می‌خورند.
مهمونی که امروز روبروی من نشسته معروف به ساختن و توسعه دادن. اما یه نکته خیلی مهمی که در موردش وجود داره اینه که جدا از توسعه دادن شغل‌ها، به نظر من آدم‌ها رو هم توسعه میده. چون ما اینجا از قصه ها حرف میزنیم، به نظرم اگه موافق باشین شروع این اپیزود رو من با یه قصه از رابطه‌ای که بین خودم و محمد طولی بوده شروع کنم.
دیدم داره میگذره اسم نمیگیرین
نه دیگه تعمد شده. وجود بله داشت آقای کبیر بله. داشتیم این صدا و سیما میذاشتیم مثلا مهمون آخر سر معرفی کنیم. من سال 94 تازه کار و کارآموز در یک مجله بودم که آقای طولی اسمشو ببریم،
هر جور راحت داستان شماست.
من توی مجله آنگاه کار میکردم و کارآموز بودم، کارآموزی میکردم. یه آدمی بودم یک گوشه‌ای که کارهای زیاد و کوچکی انجام میداد و کمتر دیده میشد.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
تا همه چیز سر جاش بود، من کار خودم رو درست انجام میدادم و کم کم یاد میگرفتم تا محمد طولویی به مجموعه اضافه شد. از روزی که محمد طولویی به مجموعه اضافه شد، من احساس میکردم که توانم و قدم چند سانت حداقل نسبت به قبل بلندتر شد. دیگه من آدمی بودم که با نویسنده ها گفتگو میکردم، آدمی بودم که روی متن ها نظر میدادم چون اون از من میخواست، تلاش میکرد برای بزرگ کردن و رشد دادن آدم های توی اون مجموعه. حتی منی که به عنوان یه جوون خیلی تازه کار مناسبات کار توی حوزه مطبوعات رو اونقدر بلد نبودم، ولی خیلی جدی یه شماره داد بهم، یک نویسنده خیلی معروف و عزیزی، علی خدایی اگه یادتون باشه، و گفت که برو بهش زنگ بزن، برو زنگ بزن و بهش متن سفارش بده. من 24 ساعت داشتم به این فکر میکردم که خب من زنگ بزنم به علی خدایی چی بگم، اصلا من کیم؟ بعد حالا بعد که
تأثیر شما بود آقای طولی، چون این بلا رو سر من خانم شدلو آورده. بله.
بعد چقدر
کار دزدیده.
بعد چقدر برام جدی بود که حالا الان وقتی میخوای زنگ بزنی با یه نویسنده درست حسابی صحبت کنی، بعد یه پیش درآمد درستی ازش بدونی، چقدر بعد بری در موردش سرچ کنی. من در فضای تنهایی خودم تو اون 24 ساعت که یادم خواهرم بیمارستان بود و من شبا میرفتم بیمارستان پیشش میموندم تو تاریکی شب تا صبح بیمارستان،
چقدر درام شد.
آره به این فکر میکردم که خب باید امشب تا صبح تو باید یه آدم دیگه ای شده باشی، فردا صبح که شماره علی خدایی میگیری و بهش زنگ میزنی تو باید رشد کرده باشی، باید یاد گرفته باشی چیزایی که تا دیروز بلد نبودی. بعد از اون تماس تلفنی واقعا احساس میکردم یک استپ توی فرآیند شغلیم تغییر کردم و آدم موفق تری شدم و دیگه من هر کاری میتونم بکنم.
وای 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 وای،
این خیلی برای من تجربه ای بود.
الان زنگ میزنه اصلا.
چیکار باید سلام کنم؟ سلام، من محمد طولویی‌ام، نویسنده‌ام. کل زندگیم زور زدم که همین یک عنوان رو به دست بیارم، یک زندگی طولانی رو صرف این کردم که بتونم به خودم بگم نویسنده. خیلی عنوان شغلی در دسترس و دیریابیه، یعنی هم به نظر میرسه تو اول کارت وقتی یه پاراگراف چیز نوشتی میتونی به خود بگی نویسنده، و تا وقتی که خودتو در این موقعیت تثبیت کنی به نظر یک عمر از زندگی آدم میگذره. بنابراین هی با تأکید و تکرار و تو سر خودم مرور کردن سعی میکنم به خودم بگم نویسنده. یک کار روزنامه نگارانه هم انجام دادم. اولین شغلی که در زندگی داشتم روزنامه نگاری بوده واقعا در 16 سالگی. برای یک روز هفته نامه محلی در رشت کار میکردم، ولی الان امروز که داریم با هم حرف میزنیم به قول نصرت رحمانی هیچ کارم، هیچ کاری ندارم و نمیدونم اصلا با زندگی بعدم چی کار میخوام بکنم. زندگی بعد از اینم
نویسنده هیچ کاره؟
نه، نویسنده بودن رو که دیگه نمیتونم از خودم بزودایم.
نویسنده بودن شغل؟ شما جز اون دسته ای هستین که نویسنده بودن شغل نمیدونن؟
نه نه بابا، اینم تازه میگم زور زدم که نویسنده باشم به عنوان شغل. منظورم اینه که در یک لحظه ای از حیات با هم داریم حرف میزنیم که با خودم نمیدونم چه کنم. خیلی به نظرم این تردید جذابیه، چون آدم ها فکر میکنم فقط وقتی 20 سالن این تردید رو دارن، یا فقط وقتی مثلا چه میدونم 40 سالن این تردید رو دارن. به نظرم این تردید میتونه در هر لحظه از زندگی آدم باشه که تا حالای راه و چجوری اومدم، از الان چی کار میخوام بکنم، بعدن چی میشه.
من این جمله از شما رو اینجا نگه میدارم، آخر اپیزود که قصه های شما رو میشنویم میتونیم شاید به نتیجه برسیم انتخاب شما برای تعریف کردن کدوم بخش از قصه زندگیتون اون اتفاق است دیگه، اون چیزیه که در ذهنتون پررنگتره و خودتون رو بیشتر به اون میشناسید. شاید
من یه سوالی در واقع الان میخوام ببرم همین سمتی که الان داشتی تعریف میکردید که مثلا یه ساعت پیش داشتیم گپ می‌زدیم و راجع به ساختنه بود. خب مشخصا توی مطبوعات مجله‌های مختلفی رو همکاری کردی و اینا، و حداقل آشنایی من با اسم شما و بعد دیدن شما در یه جایی قرار بود یه کنفرانسی برگزار بشه، اولین دیدار اتفاقی و خیلی تعجب برانگیزی بود که تو اون فضا شاید مثلا محمد طولی چرا مثلا هست، و بعد باب آشنایی و بعد گذشته سال‌ها که الان دارم دومین بار از نزدیک می‌بینمتون. مجله داستان خب شاید ورود جدی من به حوزه خوندن بود از بابت داستان‌های کوتاه و ناداستان‌ها، و به هر حال یه مجله خیلی جدی که هممون خیلی از شماره‌هاشو الان داریم، و بعد از یه جایی شما رفتی و شد مجله ناداستان. حالا اون وسطشو من کاری ندارم، و چیزی که داشتی الان میگفتین که اگر چیزی رو شروع بکنی حداقل 10% بهتر تحویل میدی، و ناداستان برای من حداقل استاندارد خوندنم و چندین پله آورد بالا. میخوام برم سراغ اون جمله‌ای که گفتی و مسئله شروع کردنه و حالا پایان بندیه، جایی که حالا خودت شاید بهتر تعریف بکنی، و چیزی هم که من اولش گفتم جنتلمن بودن در رها کردنه شاید مهمتر از شروع کردن است. اما خودت گفتی من آدم شروع کردنم، و میخوام بریم سراغ این موضوع توی شرایطی که شاید همه چی رو مادی داریم الان میسنجیم، همه چی رو با یک شرایط عجیب غریبی میسنجیم. خیلی ها هستن که کارایی میکنن که اثراتش میمونه، و خودت یکی از اونایی هستی که این در واقع گفتگو رو داشتیم با هم. اگر موافقید بچه‌ها بریم سراغ این موضوع.
نکته هم که من این وسط بگم، آدم‌ها شروع میکنن و اگر موفق شه ول نمی کنن واقعا، یعنی
ول کنشون سالم.
و حتی برعکسش اگه نگیره هم خیلی سریع رهاش میکنن. یعنی من چیزی که در محمد طولی میشناسم رها کردن هم خیلی تو کارش نیست تا به نتیجه نرسیده. به نتیجه که رسید بعد میگه خب دیگه حالا ما
آره این ممکنه سوء تفاهم شه، یه سری ها خسته میشن ول میکنن، یه سری ها.
من استادم خدا بیامرزتش خیلی همیشه دوست دارمش، من همیشه یادش میکنم، میگفت من همیشه متعجبم که محمد چطور مثلا 10 سال در مجله داستان موند، چون آدمی نبود که مثلا یه کاری رو اینقدر ادامه بده. و اونجا من خودم راجع به خودم یک شناخت دیگری پیدا کردم، فهمیدم که یک آدمی مستمری هم هستم. یعنی اینجوری نیست که خودم راجع به خودم فکر میکنم فوری دلزده میشم یا خسته میشم. ولی میخواید من اصلا شروع و با یه چیزی براتون تعریف کنم؟
بله،
شروع و شروع کنیم.
شروع و شروع کنم، چون به نظرم اتفاقا من معلم داستان نویسیم اتفاقا، و میتونم توضیح اینجوری بدم که آدم هایی که باشون در جریان پروسه نوشتن قرار میگیرم، یعنی سعی میکنیم با هم چیزهایی رو، اطلاعاتی رو رد و بدل کنیم، آخر سر میرسیم به این که همه انگیزه زیادی برای شروع دارن ولی آدمهای کمی هستن که میتونن داستانشون رو به پایان برسونن. معمولا برای شروع اشکالی که وجود داره که داستان به پایان نمیرسه اینه که ما دستمایه های کمی داریم، ما چیزای کمی تو دستمونه و اون خطوط داستانیه که در اول داستان داریم همینجوری به تدریج کمرنگ میشن و اصلا به پایان نمیرسن. ولی من میخوام یه چیزی براتون تعریف کنم راجع به شروع. من در تولد 40 سالگیم از همسرم یک دوچرخه هدیه گرفتم و قبلش مثلا از دوره کودکی و نوجوانی دیگه دوچرخه سواری نکرده بودم و در اولین برنامه زندگیمون که من نمیتونم حتی بهش بگم جدی یا غیر جدی، رفتیم در یک روستایی اطراف چالوس با یه گروهی و من انقدر نادون بودم در دوچرخه سواری که بلد نبودم دنده عوض کنم. یعنی یه جایی یه کسی من کشید کنار گفت آجی تو خیلی خوب دوچرخه پا میزنی، من دنده رو اشتباه داری جا میزنی،
اشتباه میزنی.
آره اگه مثلا با این زوری که تو داری میزنی اون دنده رو درست جا کنی بالاخره به اون جایی که میخوای میرسی. و من با این مقدار نادانی دوچرخه سواری میکردم، فکر میکردم که باید زیاد زور بزنم و چون در یک رود دروایسی هم بودم و همسرم همراهم بود و به نظر میرسید که باید بالاخره به پایان راه برسم، با بدبختی داشتم رکاب میزدم. بعد تمام اون آدم های دیگری که تو اون گروه بودن آدم های حرفه‌ای به نظر میرسیدن. این شکلی بود که ما صبح ساعت 5 صبح زیر پل پارکوی قرار داشتیم و وقتی اینها رو با دوچرخه‌هاشون و لباساشون دیدیم همسرم به من گفت ببین میخوای برگردیم، اینا خیلی این کارن. و من گفتم حالا میریم یه چیزی میشه دیگه، فوقش هر جا دیگه خسته شدیم دوچرخه‌مون رو دستمون میگیریم. این واقعا روحیه منه، یعنی حالا ما یه کاری رو انجام میدیم تا اونجایی که توانمون داره، ما توانمون اجازه میده، ما باید بهترین خودمون تو اون موقعیت باشه. رسیدیم به اونجایی که هیچ کدوم از آدمهای گروه دیگه حاضر نبودن بقیه اون مسیر رو بیان و ما اصلا برنامه گروه عوض شد و از یک جایی در ارتفاعات مثلا 2000 همه روونه شدیم اومدیم تا دریای خزر، یعنی اومدیم رسیدیم به کناره دریا، اصلا اون مقصد اولیه فراموش شد و ما یه جای دیگه ای رفتیم. و من اونجا فهمیدم که اون مقصد رویایی که داشتیم که کوهستانی بود و اینها میتونست تبدیل بشه به یه دریا با 1700-1600 متر مثلا اختلاف ارتفاع و با اونجایی که رسیده بودیم همونقدر لذتناک بود که اگر به اون ارتفاع کوهی میرسیدیم. و در این اولین برنامه سفرم من مهمترین درسی که بعدم باعث شد خیلی دوچرخه سواری کنم رو گرفتم و این که وقتی یه کار رو شروع میکنی مقصد خودش به وجود میاد. مقصد یک جاییست که خیلی در اختیار تو نیست ولی اگه شروعت شروع خوبی است، اگه داری یه کار رو شروع میکنی احتمالا بالاخره یه مقصدی داره. به خاطر همین شروع کردن همیشه بر من انگیزه های مفصل داره. در این مسیر من توانایی پیدا کردم. من دومین سفری که رفتم 500 کیلومتر بین ترابوزان تا باتومی مثلا فاصله رکاب زدیم. آره و واقعا روزی مثلا 100 کیلومتر رکاب می‌زدیم و به نظر
و شما یه جوری دوچرخه سواری رو جدی می‌گیرین و که من از بیرون نگاه می‌کردم فکر کنم مثلا 16 سالگی سفر دوچرخه می‌رفتی. نمی‌دونستم در 40 سالگی.
من یه چیزی راجع به دوچرخه سواری معتقدم بهش، همیشه میگم من با قهرمان جهان اختلاف اندکی دارم. مثلا من یک نه اختلاف اندکی دارم. توضیح میدم اینو این شکلی که من مثلا یک مسیر رو تو 10 ساعت میرم اون تو 2 ساعت میره. این اختلاف اندکیه به نظرم. 8 ساعت در مقیاس جهان هیچ چیزی نیست، یه پلک زدنه. و نتیجتاً این که اون قهرمان جهان اونو مثلا در اون مسیر چه میدونم 100 کیلومتر 2 ساعته میره، من 8 ساعته میرم. منم از مسیر هم اونقدر لذت میبرم که اون، منم در مسیر هم اونقدر انرژی مصرف میکنم که اون.
شما
تصاویر رو چیز آره. این جمله انقدر من دلداری میده که باعث میشه که همه اون چیزهای سخت جهان رو فکر کنم در رکاب زدن میتونم انجام بدم. اختلافم با قهرمان جهان مقداری ساعته. این کمک نمیکنه بهتون برای اینکه اون کارا رو انجام بدی، چون اون آدم خودشو پیر کرده به خاطر اینکه قهرمان جهان بشه. یه دونه است تو دنیا، ولی شما اختلافش چند ساعتیه با اون.
من یه جمله مهم اینجا یاد گرفتم که حالا اگر از خودم تعریف کردم به حساب نیاد، بهش همیشه عمل میکردم ولی دستورالعملش رو به این منظمی نمیدونستم، که آدم باید کار رو شروع کنه بدون اینکه فکر کنه مقصدش کجاست.
نه، بدون اینکه مقصدش کجاست نیست. اینجوری توضیح بدم، با یک مقصدی باید راهو شروع کنی، ولی واقعا مقصد در اختیار تو نیست.
اینطور نیست.
آره. مقصد الزام نداره.
مثلا خیلی
اون مقصدی که تو بهش میرسی الزاما اون چیزی نیست که از لحظه اول شروع کردی.
مثال خیلی خنده دارش که من این روزا به همه میگم اینه که ما با یک ایده به نظر خودمون خیلی چفت و بستدار 13 رو شروع کرده بودیم دیگه، و اسم مجله رو گذاشتیم 13، در صورتی که الان مجله ما دیگه نمیتونه نویسنده 13 ساله داشته باشه، واقعا از یه جای بعدتر داره شروع میشه. مقصده یه وقتی تغییر میکنه حالا، ولی فرایند هدف همونه، همون کار است که ما میخواستیم بکنیم.
چرا
راه دور
بریم؟ خودمون الان اینجا نشستیم، من یه دقیقه اومدم توی ویدیو کال یه صحبتی کنم برم، الان نشستیم داریم پادکست میسازیم.
یه دقیقه تو خیابون اونم رو پله میشه زیبا میشه.
آره، یعنی دلت میخواست یه کاری انجام بدی. آره. و هدف قایی هم نداشت، اما فکر میکردی نتیجه پادکست.
دقیقاً.
الان یه چیزی وجود داره دیگه.
خیلی هم کیف میده.
به نظرم این خیلی خدایگونه است. یعنی به نظرم این شکلیه که طبق افسانه های آفرینش، اون چیزی هم که راجع به آفرینش انسان هست خیلی قرار نبوده ما این باشیم. یه
گلی رو خیلی بهتری قرار بوده.
نه، یه مقصدی بوده، یه گلی رو بالاخره گرفتن. ما الان این نتیجه تصادف آفرینش هستیم، یعنی مقصد غایی نبودیم. الان این چیزی که هستیم هم خیلی چیز ایدئالی نیست. انسان
خیلی خوبه
هستیم.
آره.
پس هستیم. این که هستیم اون کیفناکه، احتمالاً برای اون کسی که ما رو، اون خالق.
بله.
اگر به مفهوم خلق معتقد باشیم، اون چیزی که به وجود میاد هستیش جذابه. من خودم این رو وقتی مثلا کتاب مینویسم تجربه میکنم. من رفته بودم مثلا همین هفته پیش رشت، و آدم ها یه جوری راجع به یه کتابی که 15 سال پیش از من چاپ شده بود حرف میزدن که به نظر دیگه من مالک اون کتاب نبودم، من مالک ایده های اون کتاب نبودم. اون آدم ها داشتن راجع بهش یه جوری حرف میزدن که مال اونا بود انگار.
این چه حسی داره برات؟
خیلی برام جذاب بود. خیلی برام جذاب بود که یه آدمایی، اولا که من داستان اصلا اونقدی که اونا یادشون میومد یادم نمیومد، چون من 15 سال پیش کتاب رو چاپ کرده بودم، اونا دیشبش خونده بودن. واقعا من از اونها دورتر بودم نسبت به کتاب. دومین چیزی که برام اهمیت داشت این بود که تفسیر امروزین اونها هیچ تطبیقی با اون لحظه‌ای که من می‌خواستم این کتاب رو بنویسم نداشت، و من داشتم یاد می‌گرفتم از این که یک ایده میتونه در طول زمان تغییر کنه و تبدیل به چیزای دیگه ای بشه.
حتی روایتش انگار بازآفرینی شده دیگه.
مال اونا بود.
مال اونا.
واقعیتش اینه که اون کتاب الان دیگه مال اونا بود، مال من نبود. و این به نظرم انقدر شوقناک بود که من از وقتی برگشتم روی پروژه مثلا واقعا روزی 7-8 ساعت دارم کار میکنم که مثلا یه رمانی رو تموم کنم که دوباره همین لذت رو کشف کنم، این لذت دور شدن از اثر و دوباره تحویل گرفتنش توسط مخاطب.
ولی حالا این باز برداشت من از چیزی که اطرافم میبینم، به خصوص تو حالا جوانترهایی که مثلا سنشون یه 10 سال 15 سال 20 سال از ما پایین تره، نمیدونم بچه شما هم شاید مخالف باشید، مثلا میخوام نظر شخصی ما بگم، احساس میکنم افتادیم تو یک مسابقه دوی 20 متر، حتی 100 متر هم نیست، و فقط دنبال یه سری مقاصد کوتاه مدتی هستیم که اینو به دست بیاریم، اونو بعدش همینجوری بریم جلو. و خیلی چیزا مثل همین موضوعی که الان تعریف میکنی، شاید نتیجه هاش چه دانسته چه نادانسته ده ها سال بعد اصلا به وجود بیاد، و یهو شیرینی اون مطلب رو چند صد برابر چند هزار برابر میکنه. اما انگار اجازه نمیدیم به این موضوعی که جا بیفته.
باز من با دوچرخه حرف بزنم.
آره آره،
راجع به دوچرخه سواری حرف بزنم. به نظرم
من یه جا فقط دیده بودم یه استوری یه عکسی راجع به دوچرخه سواری، نمیدونستم انقدر جدیه.
من در یک سفر دوچرخه سواری بسیار ماجراجویانه از علی گودرز به درود بودم که وسطش هم باید میرفتیم یک دریاچه گهر هم مثلا توقف داشتیم، و بعد از دریاچه گهر یک گردنی وجود داره به اسم گردنه پنبه‌کار، که از اونایی که کوه نوردن یا مثلا طبیعت گردن بگید گردنه پنبه‌کار چی کار میکنه، میگن پنبه آدمو میزنه. یک شیب مثلا بالای 40 درجه رو باید برید بالا که تازه فکر کنید، بعد دوچرخه هم با خودتون بکشید ببرید بالا، یعنی نمیشه دیگه دوچرخه سواری کرد، باید کولش کنید. واقعا یک جاهایی مثلا از 30 درجه میره بالا، کمتر داره
پیاده بیشتر. رویش هم سخته،
پیاده رویش سخته چه برسه به واقعا با دوچرخه رو کشیدن. من با یه گروهی بودم و از یه جایی به این نتیجه رسیدم که گروه رها کنم، چون اینا که میمیرن تو مسیر،
اینا که هیچی
من برم یه وانتی پیدا کنم که این وانته بیا جنازه اینا رو ببره. یعنی تنها انگیزه من برای رسیدن به قله این بود که من بالاخره اینا آدما دوستام هستن،
یه صافی باشه اینا رو بچینم،
من یه وانتی پیدا کنم بیاد جنازه ها رو ببریم. ما اینقدر به آستانه طاقت انسانیم رسیده بودم. بعد از دور دیدم 3 نفر دوچرخه سوار دارم یا نزدیکی گردنم، به خودم گفتم تو که داری سراب میبینی اصلا فراموش کن. سرمو انداختم پایین و رفتم بهشون رسیدم، دیدم واقعا 3 دوچرخه سوارن. بعد بهشون گفتم آخ وانتی نمیشناسید شما اینجا که بیاد؟ گفتن چرا، یه آدمی هست سید، این به این زنگ میزنیم این میاد. گفتم آقا زنگ بزن. زنگ زدن، موبایل منم شارژش تموم شده بود و خاموش شده بود، از صبح تو مسیر بودم دیگه، نزدیک غروب بود. اینا زنگ زدن و آقای گفت بله میام و فلان. بهشون گفتم خب میاد اینجا؟ گفتن اینجا؟ گفتم آره. گفت از اینجا تا جاده آسفال 20 کیلومتر سینگل ترکه، یعنی یه راه باریکیه که فقط میتونی توش دوچرخه سواری کنی، ماشین نمیتونه بیاد از همین لحظه‌ای که تو وایسادی. و من با خودم فکر کردم که خب الان تازه من 20 کیلومتر دیگه باید دوچرخه سواری کنم برسم به جاده آسفال که یه آدمی رو بتونم جنازه‌شو برسونم اونجا، چیکار کنم؟ و تصمیمی که گرفتم این بود که برگردم و به آدما کمک کنم بیام بالا. و این لحظه به نظرم یکی از مهمترین لحظه های زندگی من بود برای اینکه شخصیت خودم رو بتونم متبلور کنم، یعنی اینکه با خودم فکر کنم که من امکان اینو دارم که خودم رو به یک جایی برسونم و اونجا آسایش داشته باشم و اونجا منتظر بمونم که حالا بالاخره یه جنازه‌ای برسه یا این آدم ها خودشون رو برسونم بالا. و اونجا تصمیم گرفتم که برگردم و مثلا دوچرخه یه آدم ضعیف‌تر رو با خودم بیارم بالا. خیلی لحظه مهمی بود در تبلور شخصیت خودم. به این دلیل میگم برای خودم مهم بود، چون فکر کردم که من میتونم به آدم های دیگه کمک کنم. اون چیزی که داشتید میگفتید راجبه دوی کوتاه، اینه که شما گیرم یک دستاوردی داشتی، گیرم یک چیز قابل اندازه‌گیری مادی داشتی. من اصلا نمیخوام حرف معنوی بزنم و نمیخوام مثلا چه میدونم شبیه جوکی های هندی الان مثلا نصیحت عارفانه کنم، میخوام بگم این دستاوردهای فردی قابل اندازه‌گیری وقتی قابل تقسیم کردن نباشه، وقتی کمک کننده به اطرافیانت نباشه، تو رو بزرگ میکنه، تو رو تبدیل میکنه به آدمی بزرگتر از اطرافیانت، ولی تو رو خوشبخت نمیکنه، چون خوشبختی یک چیز دست جمعیه. چون به همون اندازه که تو خوشبخت میشی و خوشبختی رو میخوای، باید بتونی یک آدمی کنار دستت هم خوشبخت کنی، از خانواده، از نمیدونم دوستان، از دسته همسالان، و اگه اونا احساس خوشبختی نکنن، تو هم احساس خوشبختی نمیتونی بکنی. تو میتونی سفر بری، تو میتونی مثلا ماشین خوب تر داشته باشی، خونه بزرگتر زندگی کنی، ولی احساس خوشبختی نمیکنی. و اگر نتونیم اینا رو با هم تقسیم بکنیم، خوشبختی فردی معنی نداره. این خیلی دستاورد من تو این روزاست که اگر خوشبختی وجود داره، در اینه که هممون با هم قهرمان همین 20 متر هم بتونیم بشیم. اگه این 20 متر رو میدویم، من میدوام تو دیگه نمیتونی بدوی، یا من بهش میرسم تو 8 ساعت بعد میرسی بهش، این دستاوردی نداره برام.
پس یه بخشی از این که حال این روزامون خوب نیست، شاید به خاطر همینه که خیلی دست جمعی به ماجراها نگاه نمی‌کنیم. یعنی توی یک جامعه ای که داریم تنهایی سفر میکنیم و واقعا حواسمون به بغلیمون نیست، چه برسه به اونی که چند صد متر یا چند متر حتی عقب‌تر و جلوترمونه. آره ببین مثلا نمیدونم شاید تاریخی بخوایم نگاه کنیم، حالا بشر تنهایی بود، بعد یواش یواش جمع شد کنار هم، قبیله گروه درست کردن، بعد قبیله انتخاب شد، قبیله اومد، بعد قبیله مثلا حالا کت خدایی داشت، فرماندهی داشت، بعد همینجور بزرگتر شد، روستا، شهر و اینا. ولی در این اینکه خیلی نزدیک به هم داریم زندگی میکنیم، شاید نسبت به قدیما خیلی داریم دورتر میشیم و اینجوری به موضوعا نگاه نمیکنیم. یعنی من حتی اسم همسایه‌مون هم نمیدونم، نمیدونم کی میره، کی میاد، چیکار میکنه. فقط نهایت ریاکشنی هم که دارم موقعی که یه چیزی میره رو اعصابم. و این خیلی چیز عجیبی بود که تعریف کردی.
یه چیزی من بگم این وسط، این راجع به همسایه‌ت گفتین، ما قرار بود امسال اسباب کشی کنیم، از اون محل بریم و من ناراحت بودم به خاطر اینکه حالا نرفتیم خدا شکر. بعد از 10 سال به یک از آرزوام رسیدم. ما 10 سال تو این خونه و آرزوی من فقط از مثلا 10 سال پیش یه چیز بود که تو خیابون راه میرم سلام کنم به آدما. و الان اینو گفتین، این برای من یعنی یک نمونه از نزدیک بودن به آدما بود که راه میرم سوپرمارکتی بهم سلام کنه، آرایشگاه سلام کنه، فلانی سلام کنه. و این واقعا تو جامعه کم شده، یعنی این حرفی طریقت میزنن همینه واقعا.
خیلی داریم شبیه نصیحتگران دست جمعی حرف میزنیم، ولی میدونی چی میخوام یه چیزی بگم که بازم حاصل شاید سوال شماست. گیرم من قهرمان این 2-20 متر شدم، زودتر از شما خونه خریدم، زودتر از شما ماشین خریدم با چیزای قابل اندازه‌گیری دیگه، زودتر از شما تونستم کتابم رو چاپ کنم، زودتر از شما معروف شدم. نتیجهش اینه که من یک آدم معروفم در میانه آدم هایی که احساس سعادت ندارن و تهش دارن به من به عنوان یک آدم سعادتمند نگاه میکنند.
خوشحالیارم سخت میشه باشون شریک.
آره دیگه، یعنی
چون درکی نسبت آره. بهش ندارن. برگردم به جمله‌ای که اول اپیزود گفتم که محمد طلویی به توسعه آدم‌های پیرامونیش کمک میکنه و این خیلی به نظرم خصوصیت ویژه‌ایه. زیادی داریم از مهمون تعریف میکنیم؟
آره فکر کنم، چون این شبیه، یعنی میخوام بگم این تازه کمال انسانیه دیگه. تو یعنی این وظیفه هر آدمه، اگر انجامش نمیدی داری کم کاری میکنی. من الان خاطره تو رو تکمیل کنم. من شماره علی خدایی رو به تو دادم و زنگ زدم به آقای خدایی، گفتم آقای خدایی یک کسی بهت زنگ میزنه، باش مهربون باش. این اون طرف قصه هم هست، یعنی فقط این نیست که یه شماره به تو دادم،
یه حمایتی هم از اون پشت.
باید من این کارو میکردم، اگه نه که تو به عنوان یک آدمی که
این کارو من نکردیم.
از کجا میدونی؟ شاید 20 سال دیگه برای تعریف کنه.
آره نرفتیم بکنه
قضاوت نکنه.
از کجا میدونی؟ میخوام بگم من به عنوان یه آدمی که میخواستم تو این توانایی رو داشته باشی که بتونی خودت فرادا این کارو بکنی، باید یه باری سعی میکردم اینو برات آسون کنم. اینم نه به عنوان اینکه الان تو بیشتر مرا دوست داشته باشی دارم بهت میگم، این وظیفه من به عنوان یک آدم کمال، یک انسان، اینه که بتونه یک آدم دیگه کنارش رو توسعه بده. اگر این کارو نمی کنیم داریم اشتباه میکنیم یا به اندازه کافی آدم نیستیم.
خیلی همون احتمالا اینو تجربه کردیم که از یک جایی به بعد با خانوادهمون، با کسایی که نسبت‌های فامیلی باهاشون داریم، خیلی دور شده فضاهامون. تو مهمونی خانوادگی دیگه معمولا خیلی حرف همون نمیفهمیم، فضای شغلیمون، روند زندگیمون تغییر کرده. شاید دلیلش این بوده که این رشد جمعی توی خانواده اتفاق نمیفته. قبول ندارین
تو یه چیز دیگه بازم با دوچرخه برای توضیح بدم. الان من هی دارم برمیگردم به دوچرخه. ببین مثلا این شکلیه، یه گروهی با هم میریم دوچرخه سواری. من بسیاری از این آدم‌های گروه رو نمیشناسم، یعنی ما بنا به اتفاق تبدیل شدیم به یه گروه. مثلا یه تور لیدری یه فراخوانی داده، ما یه پولی دادیم کنار همین. یک مخص... بعضی از این آدم‌ها در سفرهای قبلی با هم بودیم، بعضی از این آدم‌ها از دور اسم همدیگر رو می‌شناسیم، بعضی از این آدم‌ها مطلق همدیگر رو می‌شناسیم، اولین باره که همدیگر رو می‌بینیم. اون آدم، من مثلا یکی از توانایی‌هام اینه که میتونم بدون تایلیور با دست مثلا پنچرگیری کنم. خیلی حال می‌کنم از این توانایی، اصلا خیلی پلاستیکو در میاری فلان، خیلی کار را بندازه.
آفتابی هم تو صورتت.
آره یعنی خیلی بد، اصلا شبیه مثلا نجات دهنده ای که از گور برخاست و داره وسط بیابون یه لاستیکی رو مثلا پنچرگیری میکنه. ببین اون دوستایی که این کارو یه بار از من دیدن میدونن که یه پنچرگیر تو گروه دارن. اون آدمی که نیست، اولین بارشه که با من توی موقعیت قرار گرفته که اینو نمیدونه. منم این به من یه چیز میده، من تو گروه دوچرخه سواری که نمیتونم برام بگم سلام علیکم من محمد طولی هستم نویسنده، اصلا هیچ اهمیتی نداره برای هیچ کسی خب که من نویسندم. تنها چیزی که اونجا
میگن باشه رکاب بزن
به من، برای من احترام میاره این که من بتونم مثلا پا به پای گروه رکاب بزنم، یه پنچری بگیرم، مثلا چه میدونم یک جایی که گیر کردیم یک توصیه داهیانه انجام بدم. یعنی واقعا اصلا تمام زندگی تا قبل از 40 سالگی من به هیچ درد من در گروه دوچرخه سواری نمیخوره. اونجاست که من باید یک توانایی دیگه از خودم بروز بدم. من باب توسعه انسانی دارم دوباره این حرف رو میزنم، چون میگه خانواده این کار نمیکنه. من میگم دسته اتفاقی آدمهایی که کنارشونم میرسی که از توانایی و ناتوانایی تو بیخبرن که. و بعد مهمترین جایی که تجلی شخصیت من اینه که یک آدمی پنچر بشه. میبینی چقدر احمقانه. یعنی من
خدای امروز یکی پنچر،
من باید مثلا در تمام مسیر تقاضا اینو داشته باشم که یک پنچری صورت بگیره که من آدم عزیزی به نظر بیام. چرا دارم اینو برات تعریف میکنم؟ میخوام بگم که اتفاقا خانواده، دوستان، آشنایان تو موقعیت گرفتاری تو به تو میتونن کمک کنن. موقعی که پنچری که آدما میان همه به عنوان سلحشور کنارت، خب میان که درد تو دوا کنن، میان که کمکی بهت بکنن. اتفاقا ما مشکلمون اون موقعیه که گرفتاری نداریم. من به عنوان یک آدم در این لحظه از زندگیم هیچ گرفتاری ندارم، ولی احتیاج به آدمی دارم که بتونم راجع به این که هیچ گرفتاری ندارم باش حرف بزنم. و این آدم معمولا وجود نداره و معمولا تو خانوادت اونجایی که تو گرفتاری نداری نمیتونی با پدرت حرف بزنی. موقعی که در لحظه های تلاطم زندگیت نیستی و اتفاقا اونا لحظه های مهم زندگی من. ما همیشه خودمونو با اون موقع هایی که گرفتاریم طبقا. من میخوام این فلان کار رو را بندازم، شما به من میگی راجب شروع حرف بزن، من اصلا موقعیت هم اصلا اهمیتی نداره، یه کار رو شروع کردیم دیگه. اون موقعی هم که ول میکنی و تمام میکنی بر من اهمیت نداره. اون موقعی که تو استمرار هستیم بر من مهمه، که همه چی به نظر خوبه اما من اگه توسعه ندم کارمو، اگه خودمو توسعه ندم، اطرافیانمو توسعه ندم، حتما سقوط میکنه. اینجا معمولا کسی رو نداریم که بهمون کمک کنه.
یک صحنه ای رو یادم اومد که برای ارتباط برقرار کردن با یه نفر داشتم فکر میکردم که چه مشکلی الان میتونم پیدا کنم بهش مطرح کنم که برام حل کنه، و این خیلی عجیبه.
جملات داهیانی گفتم.
بله یه چیزی الان یادم افتاد، ما سال پیش داشتیم طرح میریختیم برای ساخت یه برنامه‌ای قبل تصویری باشه، بعد توی لیست مهمونامون شما بودین و برنامه تا یه سری فکرها پشتش بود. توی برنامه شما میخواستیم بیام دوچرخه سواری، بعد یکی بود دائم میپرسید چرا دوچرخه سواری. اگر داری این پادکست رو میشنوی الان دیگه معلوم شد چرا دوچرخه سواری.
آره بر من از این ما یه تولیدری داریم سعید که خیلی بچه با مزه، جمله ای داره که ما مسخرش میکنیم ولی به نظرم خیلی جمله درسته. میگه دوچرخه سواری مثل زندگی میمونه. بعد ما هر جایی که میخوایم اذیتش کنیم میگیم سعید دوچرخه سواری مثل زندگی میمونه. آره شوخی مونه باهاش.
اینو همه میگن ولی تو هر کاری بری.
آره دیگه بعد مثلا بری میگه تیراندازی مثل زندگی میمونه، مثلا چه میدونم مجله در آوردن مثل زندگی. همه فکر میکنن کار خودشون بعد از کار در معدن سخت ترین کار جهانه.
یه بخشش به خاطر اینه که شاید اون استمرار است دیگه. یعنی تو یه توی فیلم بوی خوش یک زن، آلپاچینو به اون پسری، به اون دختری که در واقع میخوام با هم برقصن، میگه که اشکالی نداره اگر بلد نیستی، مثل زندگی میمونه، اگر اشتباه هم کردی همینو باید ادامه بدی. ما سر اشتباه میکنیم دیگه، در شروع کردنامون، در توسعه دادنامون و در پایان بندیامون. من یه مدیری داشتم سال 92 که داشتم میومدم بیرون، پایان بندی من در اونجا خیلی پایان بندی بدی بود. یه بخشش تقصیر من بود، یه بخشش شرایط پیش آورد و خیلی چیزهای مختلف. و دو سه ساعته نشستیم با هم صحبت کردن که چجوری این کار رو انجام بدیم که پایان نداشته باشه، یعنی ادامه بدیم ما. خلاصه نشد. آخرین جمله‌ای که به من گفتش این بود که تو مثلا خیلی خوبی میای، خیلی زحمت میکشی و اینا، ولی پایان بندیت انقدر بده که مثلا دیگه پلای پشت سرتو خراب می‌کنی. من اون موقع خیلی اینو راستش نفهمیدم چی گفت. و چند سال بعد که میخواستم برگردم به پرونده های قبلیم و ازشون استفاده کنم، دیدم انقدر پایان بندی هم بد بوده که
قابل استفاده
نیست. عملا پولای پشت سرم رو خراب کردم و خب هی مجبور بودم دوباره چیزایی رو بسازم.
پس الان ما داریم راجع به شروع، میانه و پایان حرف میزنیم،
پایان صحبت میکنیم. آره.
آقای ارسطو جاش خالی که بله.
من خیلی وقت از استرس اون پایانه تموم نمی کنم.
آره. من یه چیز دیگه راجع میانه بگم به پایان برسیم.
آره.
یه جمله گفتی که منو به این فکر انداخت که نقطه عطف دوچرخه سواری برای من کجاست. بعد از 50 کیلومتر به نظر من دوچرخه سواری تازه شروع میشه. تا 50 کیلومتر شما دارید کار ارادی میکنید، یعنی به رکاب زدنت فکر میکنی، به ترمز کردنت فکر میکنی، به شکل دوچرخه سواریت فکر میکنی. از کیلومتر 50 به بعد شبیه نفس کشیدن، این تبدیل میشه به کار غیر ارادی. یعنی پاهات داره میچرخه ولی تو به چرخیدن پاهات فکر نمیکنی، ترمز داری میگیری و به ترمز کردن فکر نمیکنی. بر من همیشه اینجوری اتفاق میفته که بهترین فکرای زندگیم از 50 کیلومتر به بعد شروع میشه. یعنی من میرم دوچرخه سواری به خاطر اینکه گره های داستان های زندگی رو حل کنم. مثلا رمانی که دارم مینویسم که الان گیر کرده رو تو دوچرخه سواری حل میکنم، یه گرفتاری شغلی که دارم اونجا حل میکنم، به خاطر اینکه من از یک موقعیت ارادی به یک موقعیت غیر ارادی تبدیل میشه زندگیم و بعد مغزم انگار آزاد میشه، انگار آزاد میشه که به چیزهای زندگیم فکر کنم. خیلی همیشه به من امکان توسعه داده در اون لحظه ها.
تعمیمش بدم اینو به زندگی دوچرخه سواری، چون مثل زندگی استمرار داشتن توی کارهایی که دوستشون داریم به نظرتون این شکلی نیست که ما رو از امید بخشتر میکنه نسبت به خود زندگی؟
50 کیلومتر بعد دیگه اگه تو هر کاری از 50 کیلومتر به بعد داری تکرارش میکنی، این عدد مثالیه که دارم،
از 5000 کلمه به بعد،
از 5000 کلمه به بعد مثلا به بعد. یه مقیاس در واقع خودانگیخته ای که دیگه شما ارادی اون کارو نمیکنی، غیر یه بخشی از زندگی غیر ارادیت شروع میشه. مثل واقعا زندگی کردن ما در هر روز، شما از خواب بیدار میشی ولی به نفس کشیدن که فکر نمیکنی، به چه میدونم دستشویی رفتن که فکر نمیکنی. اینا الزامات زندگیته، اینا بدن تو اینا رو بهت تحمیل میکنه. به نظرم زندگی ما هم یه بخش یعنی یه کارایی انجام میدیم توش که الزامات زندگیمونه، اونا رو بتونیم رها کنیم و به بخش آزادترش برسیم، به اون بخشی که فکرمون براش آزاده، تازه زندگی شروع میشه و حتما تو استمرار حاصل میشه. بنابراین این دیگه ته میانه. الان میخوایم راجع پایان حرف بزنیم.
ما الان به میانه رسیدیم.
آره، ته میانه است.
یه جمله بگم بریم سراغ پایان. من این تو ذهنم گذشت که این حرفا رو زدم، اون قصه که براتون اول پادکست تعریف کردم، روزهایی که ما تو آنگاه اون پروژه رو با هم کار میکردیم، اون شماره رو با هم کار میکردیم، خب گفتم همزمان بود با یه دوره‌ای که خواهر من بیمارستان بود. بعد این شکلی بود که روزا مامانم تا شب بیمارستان پیشش میموند، شبا خیلی نزدیک بود به دفتر آنگاه، من شبا پیاده میرفتم تو بیمارستان و میموندم اونجا، فردا صبح از بیمارستان میومدم دفتر. و همه شبها به امید این که صبح از این سختی، از این نگرانی، از این فکر راحت میشم و میرم. اصلا دیگه وقتی صبح میومدم دفتر واقعا به هیچ چی فکر نمیکردم جز این که الان
یه کاری دارم،
قراره بشینیم متن رو بخونیم، الان قراره این. اون احساسه به نظرم توی استمرار تلاش، یعنی اگه من دوچرخه سواری بلد نیستم، شاید اصلا دارم تصور اشتباهی میکنم، ولی اونجایی که دیگه پاد درد گرفته از رکاب زدن، اونجایی که دیگه واقعا خسته ای، یه چیزی، یه نیروی محرکی وجود داره که استمرار دادن بهش باعث میشه که تو حالت خوب باشه و ادامه و فکر مغزت کار کنه.
حالا من یه کلکی دارم اینجا، اینو برای پایان میخوام بگم، بازم دوچرخه سواری. یه چیزی داریم توی در واقع زندگی که بهش میگن انحراف ادراکی، یعنی ما دوچار انحرافات ادراکی هستیم. مثلا چه میدونم در اکستریم ترین حالت، در شدید ترین حالت میگن عشق یه جور انحراف ادراکیه.
خب یعنی حتی در این مورد میشه تعمیم دادش. این شکلی براتون بگم که شما اون لحظه‌ای که بدنتون بهتون میگه دیگه نمیتونی رکاب بزنی، تو تموم شدی، همینجا بشین و بمیر، هنوز 40% از انرژیتون باقیه. یعنی هنوز شما 40% دیگه توان مصرف انرژی و مصرف در واقع بدنی دارید. این از اون چیزاست که مثلا نیروی مخصوص آمریکا به سربازاش یاد میده، میگه اون لحظه‌ای که میگه دیگه بدن مغزتو داره بهت میگه آقا بمیر، تموم شدی، هنوز 40% انرژی داری. میدونی چرا این انحراف ادراکی وجود داره؟ به خاطر اینکه انسان اولیه باید بخش عمده انرژیش رو ذخیره میکرد که اگر داره میمیره همینجا بشینه که فردا انرژی داشته باشه بره آب و غذا پیدا کنه، چون این منابع آب و غذا که بغل دستش نبود، پراکنده بود. بنابراین مغزش بهش فرمان میداد که آقا همینجا بشین و آدم میشست. الان که ما بالاخره میریم سوپری آب میخریم، میریم نمیدونم یه جای غذا میخوریم، الان که ما اون اقتضائات زندگی انسان اولیه رو نداریم، ولی اون فرمانه هنوز وجود داره. تو در اون لحظه باید خودتو درگیر انحراف ادراکی کنی و بگی که باشه، تو داری به من پیغام میدی من میمیرم ولی من نخواهم مرد. اون لحظه به نظرم لحظه بسیار مهم و سرنوشت سازی برای هر آدمیه که از میانه داستان به پایان داستان خودش برسه. اونجایی که همه چی به تو میگه تو داری نابود میشی و تو فکر کنی من در میانه این نابودی هنوز 40% دیگه انرژی دارم، اون انرژی که تو رو به پایان میرسونه.
بگو.
توی فیلم نمی‌نویسی یادم سر کلاس یه نقطه بین میانه و اوج بود، همیشه که نامیدی مطلق این لحظه که گفتیم دقیقاً یاد اونجا افتادم و خیلی هم جذابه به نظر من، یعنی بعداً با آدم خیلی کیف میده.
بله اون حالا توی داستان سپرده‌ای این شکلیه دیگه، تو یک لحظه داری که فکر میکنی تمام جهان علیه تو اند، همه درها بسته است و این پایان میانه است. از اینجایی که تو میگی باشه همه درها بستن ولی من میکوشم چون 40% دیگه انرژی دارم، پایان شروع میشه.
خیلی هم جذاب.
خیلی هم جذاب.
من خودم تو اون دورم.
دره مرگ.
آره من فکر کنم که اصلا ماجرا این شکلیه که در یک روزگاری زندگی میکنیم که همه اونجاییم.
بله.
به صورت دست جمعی در اونجاییم.
این چیزی که تعریف میکردی در مورد دوچرخه سواری و حالا موضوع مختلف و این فرمانه، موراکامی هم میدوه دیگه، تقریبا هر روز یه چند ده کیلومتری میدوه و جالبه که
سلام به آقای موراکامی.
سلام به آقای موراکامی. با یادی از آقای موراکامی. این کار فیزیکیه که خودش تبدیل میشه به یک چیز روتینی که دیگه بدن فرمان نمیده، انگار یه سری دریچه هایی رو باز میکنه و خود همین در استمرار باعث میشه که اون آدمه لول آپ بشه. یعنی مثلا نوشته توی یه جایی که من میشینم پشت میزم نمیتونم بنویسم ولی من این کار هر روز انجام میدم که بدنم به این پشت میز اصلا عادت بکنه، مغزم این فرمان رو بده که این کارته ها، مثلا باید این کار
شغلته دیگه، باید بشینی این کارو انجام بدی،
این کارو انجام بدی.
بعد این تارگت داشتنم خیلی کیف میده.
هدف داشتم.
آره هدف داشتم. این که مثلا 10 کیلومتر راه بری، من راه رفتن میگم چون خودم خیلی راه میرم، آدم میرسه به اونجا یه احساس، حالا واقعا من هیچ وقت حوصله دوچرخه سواری دویدن رو ندارم قطعا، خیلی تنبلم، ولی اون اتفاقی که میفته آدم یه انگیزه یه عجیب غریب پیدا میکنه.
فکر میکنی یه هدفیه بهش رسیدی دیگه.
من میگم اسم این اپیزود یه چیزی راجع به دوچرخه بزنیم.
چه زندگی شبیه دوچرخه.
دوچرخه سواریه. سعید خیلی خوشحال میشه.
موزیک مورد علاقتون چی اگه بخوایم باشی آن تراک بدیم؟
یه قطعه موسیقی.
داستان یا اینکه قصه داشته باشه برام. این بهتره به نظر.
یه چیزی از خیلی جوونیم بگم که واقعا دوستش داشتم.
جوونی دوچرخه سواری نمیشه.
سیستم آف دان یه ترک داره اسمش از ایریالز و قصه داره.
بله این چشمه
گوش بدیم پس برگردیم بعد قصه شو بگیم.
من دارم میبینم
خیلی قصه داره.
خیلی آره قصه یعنی خیلی بیش از یه قصه داشت. خب یه تیکه رو از همین ترک موسیقی گوش بدیم برگردیم بعد محمد بگه چی شد این چشش برق زد قشنگ.
Lies
قصه موزیکه رو.
بله قصه‌شو.
خیلی موزیک طولانی بود.
دیگه توی چشماتون زد رو.
من اینو یه بخشی تو همین کتاب زیر سقف دنیا نوشتم. من یه دوستی داشتم که خیلی جوونه، زیب، خوشگل، واقعا یه پسر خیلی خوشگلی بود. یک پسر نوازنده بیس گیتار رشته خوشگل از یک خانواده نسبتاً پولدار و خیلی جذاب برای دخترهای همسال. یعنی ما اصلا نیما رو میبردیم مهمونی به خاطر اینکه به ما توجه کنن، حالا سوای اینکه به من توجه میکنن. و نیما خیلی موزیک باز مثلا درجه یک، و من به در واقع تبع اینکه اون روی آیپاد یه چیزایی میریخت و من باید از مثلا تای کرمان جنوبی حسن تکه، اسم کوچه این بود، باید می اومدم می رسیدم به سر خوش در آزادی برای اینکه برسم به دانشگاه. فکر کنید یک مسیر 30-40 کیلومتری رو که شامل اتوبوس سواری و مترو سواری و بقیه سواری ها بود، اینو در راه، یعنی چیزایی که اون می ریخت و گوش می دادم. اینجور نبود که من خیلی انتخابی داشته باشم، من سلکشن های نیما رو گوش می دادم. و به طرز غریبی شبیه آدم‌های بسیار موزیک باز خودم به نظر می‌رسیدم. یعنی می‌تونستم تظاهر کنم به اینکه من خیلی موزیکالیمه. و اصلا یکی از اون چیزهایی که منو بسیار در لحظه‌ای که مثلا دانشجو بودم در بین بقیه دوستان مقبول می‌کرد، این سواد آریه‌ای موسیقی بود که خودم هیچ چیزشو نداشتم. یعنی اگه بهم می‌گفتن که یک ترک دیگه، الان به من میگفتید از مثلا سیستم آف دان یه ترک دیگه بگو، من نمیدونستم، ولی اینو به عنوان پوز همیشه همراه خودم داشتم. خواستم با اون چیزی که در 20 سالگی پوز میدادم دوباره براتون پوز بدم.
این اتفاقا توانایی ها که آدم خودش رو بلد بشه چه شکلی پرزنت کنه. این که من در 40 سالگی دوچرخه سواری رو شروع کرده باشم ولی اونقدر حرفه‌ای و دقیق انجامش بدم و اونقدر خوب خودم رو پرزنت کنم که همه فکر کنن از 20 سالگی دوچرخه سوار بودم. این که من ترک های موسیقی که گوش میدم محدود باشن ولی اینقدر خوب و دقیق بهشون فکر کنم و تاریخچه‌شون رو بدونم و حتی پرزنتش کنم که همه فکر کنن من اصلا همه زندگیم داشتم فقط
نه من واقعا اینقدر متظاهرانه این کارو نمیکنم.
بذار من توضیح بدم
شاید یه کمکی بکنم. من ازدواج کردم با همسرم مربی اسکی بود، مادر خانومم مربی اسکی بود، پدر خانومم مربی اسکی بود. من اسکی مجبور شدم اسکی یاد بگیرم فقط به خاطر اینکه با اینا بتونم مکالمه کنم، یعنی حرفی داشته باشم تو خانواده که میشینیم چهار نفری من بتونم راجع به یک موضوع صحبت کنم. این واقعا به اجبار این موقعیت بود. و تهش جمله همسرم راجع به این موضوع این بود که محمد ادای هر کاری رو خیلی خوب در میاره. بعد من بهش میگفتم نه من این کارم خوب بلدم. گفت ببین تو خودتو بکشی وقتی که مثلا از 40 سالگی سعی کردی مثلا اسکی یاد بگیری، هیچ وقت اسکی باز خوبی نمیشی، همیشه یه چیز داغونی هستی، ولی میتونی راجع به این موضوع
خوب حرف
ساعت‌ها حرف بزنی. آره اونو مجبور کردم که اینو اعتراف کنه، چون وقتی که میری مثلا راجع به اسکی حرف میشه گاهی اوقات من از اون بیشتر حرف کلمه دارم. ولی واقعا برای مکالمه بهش احتیاج داشتم. اینجوری نبود که رفتم اسکی انجام بدم چون کار مثلا متظاهرانه یه یا کار باحالیه یا کار دوست داشتنیه. واقعا همیشه با غر رفتم، ولی من برای زندگیم بهش احتیاج، برای زندگی روزمره‌ام بهش احتیاج داشتم. این نیاز واقعی زندگی من بود برای اینکه میتونستم با خانواده جدیدم مکالمه کنم. ببین تو که از بیرون نگاه می‌کنی به نظرت میرسه که خب این پرزنت منه، ولی این نیاز زندگی من بود که با نیما که همخونه من بود رابطه داشته باشم و تنها چیزی که منو نیما رو به هم وصل می‌کرد موزیک بود.
خب این انعطاف پذیری خیلی جالبه، یعنی روابط زیادی رو حتما پیرامونمون دیدیم که به خاطر همین که آدم‌ها بلد نبودن چه شکلی باید شبیه هم بشن، هم زبان بشن و در مورد موضوعی مشترک حرف بزنن یا از یه موضوع واحد لذت ببرن، اصلا رابطه دچار
خاطرات
کم رنگی شده. نه جدی دارم میگم، ببینین چقدر آدم‌هایی رو باهاشون مواجه بودین تو زندگی که دوستی، رفاقتی، همکاری وجود داشته ولی یه فیلمو نتونستین با هم بشینین تا ته ببینین.
زیاد ولی میخوام بگم که لاجرم ارتباطه برای پایان. خب برسیم بالاخره به پایان. این شکلیه که هر چیزی به نظر من در جهان اگر پایان زیبا داشته باشه احتمالاً شروع و میانه خوبی رو هم از سر گذرونده. پایان زیبای حالا اونجوری که قبلا با هم حرف زدیم جنتلمنانه، که بعد این پایان بتونیم با هم حرف بزنیم از رابطه انسانی تا کار تا هر چیز دیگه. من اینو بابت این تجربه کردم، این بازم از دوچرخه سواری، چون تاش قرار شد اسم اپیزود چی بشه؟
زندگی مثل دوچرخه
سواری.
شبیه دوچرخه سواری. بعد با یادآوری از سعید دیگه، خب که بدونیم جمله تکراری
براش بفرستید.
خب بگین اینو بگین، فکر کنم تو اپیزود ضبطش نکردیم. ضبطش
چرا چرا گفتم که سعید همیشه نمیگه. ما میرسیم به مقصد با دوچرخمون، تازه باید دوچرخمون رو باز کنیم، مثلا چه میدونم یک محافظی بهش ببندیم، سوار یه هواپیما یا اتوبوس بکنیمش، برگردیم به مبدا. یعنی تازه اونجایی که مقصد منه مقصد نهایی نیست همیشه. یعنی پایان برای من پایان نهایی نیست همیشه، پایان شروع یه کار دیگه است، پایان شروع مقطع دیگه ای از زندگی توه، مقطع دیگه ای از رابطه توه، مقطع دیگه ای از کار توه. نتیجتاً برای من همیشه پایان هر چیزی بایستی زیبا باشه، چون شروع کار بعدیمه، شروع رابطه بعدیمه، شروع نیاز بعدیمه. من این شکلی بهش نگاه میکنم، به خاطر همین اصرار به پایان جنتلمنانه، پایان زیبا یا پایان خوب دارم.
خیلی قشنگ،
خیلی قشنگ،
دم شما گرم، واقعا قشنگ بود.
ستامون افسردش آره. از این نابود شدیم.
از دست رفتیم.
میدونی چیه؟
اصلا از این دید تا حالا نگاه، یعنی آخه من خودم یه موقع اینجوری هم که فقط تمامش کنم بره دیگه، اصلا هر چی ولش کن.
چرا بره آخه؟ میدونی
بره دیگه.
اگر انقدر بده بره. که چرا بره؟ اصلا رهاش کن.
همون رها کردن مهمه.
یعنی رهاش کن که دیگه اصلا بهش بر نگردی دیگه، انقدر خودتو عذاب نده. ولی این که میگه چرا، واقعا یه چیزی الان داشتیم صحبت میکردیم که ضبط نکردیم راجع به این که حالا من حداقل برام عنوانش اینجوری میشه، یه تاریخ شفاهی ما داریم که به علت اون کمبود ارتباطات داره به میره و این حرفا حالا یه جای مستند نمیشه، یه جای ضبط نمیشه و اینا. و اینکه کی به کی آموزش بده، به نظر من یه بخش عمده ای از آموزش همین شکلیه. یعنی تو کتابا نیست، کتاب درسی منظورم، تو کتاب درسی نیست و همین گفتگوها یه جمله ش اگر به درد بخوره میتونه مسیر اون مقصد رو از A به B تغییر بده و خیلی شاید اتفاق خوبی.
من یه استادی داشتم که در زندگی من بسیار موثر بوده، آقای اسخر عبداللهی، این چند نوعی باره که دارم امروز یادش میکنم،
کتابی ازشون جمع میزه بله. در کلمات میشود
بله سفر کرد. آقای عبداللهی یه روزی، من خیلی همجوری افسرده و داغون و اینا، من استاد من بود در دانشگاه، استاد فیلمنامه نویسی و داستان نویسی من بود، من رسیدم بهش و گفت چطوری؟ گفتم خیلی افسردم. گفت ببین افسردگی مال بچه پولداراست، تو تا آخر زندگیت باید کار کنی و برای اینکه بتونی کار کنی باید همیشه بتونی در یک مود پایداری باشی. و من از اون روز تا حالا افسرده نشدم. یعنی به محض اینکه افسردگی بهم نزدیک شده با لگد زدمش، یعنی با اینکه میتونستم واقعا خودم رو درش غرق کنم، احساس مثلا چه میدونم پایداری در خودم درست کنم، ولی هیچ وقت درگیرش نشدم. من مدیون اینم که یک آدم یک روزی این جمله رو به من گفته، ولی من هیچ وقت فرصت نکردم این جمله رو به کسی دیگه ای منتقل کنم. اگر همه این حرفایی که زدیم هیچی نیارزه، به نظرم همین یه جمله، چون بازم جمله یک کسی دیگه ایه که من دارم فقط نقل قولش میکنم، به نظر من میارزه به این که این پادکست رو گوش بدید و به این فکر کنید که افسرده شدن در این روزگار فقط مانع کار کردن هممونه. اصلا خیلی طبیعیه که هممون افسرده باشیم با اون موقعیت ویرانگر مثلا اجتماعی، ولی اون آدمی که میکوشه و سعی میکنه در این موقعیت قرار نگیره احتمالا آینده ما رو هم میسازه. احتمالا ما هم باید بهش آویزون بشیم به خاطر اینکه داره برای ما تلاش میکنه.
اون آدمه تمایز ایجاد میکنه، وگرنه هممون توی یه خط متوسطی میمونیم، هیچ پیکی نداریم. این جمله هایی که گفتید حداقل به یه نفر نبود، حداقل به سه نفر بود که امیدوارم من که خیلی خیلی برام جذاب بود، یعنی میگم حداقل هیچ کس هم اگر نشنوه حداقل سه نفر و خیلی فوق العاده.
میگین کجاییم؟
شما به قرار بود بگید دیگه.
شما بگید.
اجازه بدیم من بگم، چون یه علاقه مندی و دوستی هم وجود داره نسبت به دوستانی که الان لطف کردم و این فضا رو در اختیار ما گذاشتن. اپیزود امروز خیلی اتفاقی
بعد از سه بار جابجایی
در استدیو تبل داره ضبط میشه که مجله تبل رو احتمالاً خوندین، اگه نخوندین توصیه میکنم حتما بخونین و ممنونم ازشون، حامی معنوی این شماره هویار اسدیان عزیز.
تشکرم از فلزکارهای
فلزکارهایی که باعث شدن ما جابجا شیم. اونا حامی معنوی همه پادکست جهان هستن. خب زکی تو شروع کردی صحبتو، نمیدونم محمد برای اون پایان خوشی که گفتی همیشه دوست دارم پایانا خوش باشن، اگه چیزی میخوای بگی، چیزی میخوای بخونی، یه ارجایی به چیزی میخوای بدی تا زکیه که شروع کرده بود زکیه تمام بکنه.
آره فکر میکنم که این یکی از مهمترین دستاوردهای شخصی من در زندگیه، این که پایان چیزها افسردم نکنه. یعنی فکر نکنم اگه یک موقعیتی به اجبار یا با نیروی خارج از اراده من هم پایان میپذیره، این باید موجب این بشه که من تبدیل بشم به یک آدم درونگرای چه میدونم بیعمل خانه نشین. حتی اگر چیزی بیرون توانایی های من موجب میشه، مثل شرایط اجتماعی، مثل نامهربانی چه میدونم دیگران، باعث میشه من یک چیزی رو تموم کنم، این مهمترین لحظه‌ایه که من باید تصمیم بگیرم اینو خوب تموم کنم و این باعث بشه که من یک کار دیگه ای رو خوب شروع کنم. این پایان خوش رو برای همه چیزهای جهان، زندگی، روزگار، شبیه شعاره، میدونم خیلی هم احمقانه است تکرار کردنش، ولی آرزومندم برای خودم و برای دیگران که یه سلوکی میخواد و یاد گرفتن و منتقل کردنش به این سادگی نیست، چون ما همه آدمهای به خاطر شرایط تربیتی اجتماعیمون ما خیلی دوستان زود آشنایی هستیم و بعد قهر و بعد نمیدونم پایان و بعد سرانجام، اینو شاید به ما تحمیل کردن، ما باید از این دور باطلش خارج بشیم. امیدوارم که این فرهنگه تبدیل بشه به یه چیزی که هممونو دلمونو غنج میزنه که چقدر خوب ما یه کار رو تموم کردیم، حالا بریم سراغ کار بعدیمون.
من همیشه از گفتگو با شما یاد گرفتم، اصلا نمیخواستم بگم لذت میبرم، بیشتر یاد گرفتم. امروز هم مثل همیشه تلاش کردیم توی این اپیزود شروع، میانه و پایان رو توی قصه مثالی، قصه دوچرخه برای آدمهایی که کمتر حرف میزنن، کمتر گفتگو میکنن و کمتر میشنون این روزها بگنجونیم. امیدوارم دوستش داشته باشن آدما.
خیلی شبیه نصیحت نشد؟
نه
اصلا به نظر من
بدی نیست.
نه منظورم اینه که شبیه فرمایشات داهیانه نشد؟
نه کلی هم قهوه رو کوبیدم رو میز من. کوبیدم
واقعیتش برای من این بود که تجربه زیسته‌ای بود که داشتیم و به جای اینکه ما مثلا 20 سال بریم بعد یه چیز رو ممکنه بهش نرسیم، شاید اینو گوش بدیم و کمک کنه که اون 20 ساله تجربه کردن رو که دوباره میخوایم ممکنه دور بزنیم برگردیم. چون برای من پیش اومده، من مثلا 12 سال یه مسیر رو رفتم از 20 سالگی، از 18 سالگی برگشتم، یعنی برگشتم، یعنی سر اون دوچرخه رو گردوندم از شرق به غرب، یعنی این اتفاق افتاده. شاید بتونه کمک کنه که کمتر به در و دیوار بخوریم. و واقعا میگم نه اینکه حالا اینجا نشستیم داریم زحمت میکنیم، جمله هایی که امروز ازت شنیدم چه توی ضبط چه بیرون ضبط خیلی جذاب تر از صدها کتاب یا صدها سخنرانی بوده که شنیدم دیدم و هر کدومش رو به نظر میشه یه اپیزود یه سری براش بشینیم حرف بزنیم. واقعا
خیلی خودمون رو تحویل بگیرم، مانیفستمون هم اصلا برای ضبط این پادکست این بوده دیگه، اینکه بریم بشینیم قصه های آدم ها رو گوش کنیم. به قول کسرا حتی به عنوان سه تا مخاطب، سه تا نمونه آماری قصه آدم ها رو گوش کنیم. شما گفتی بله ببخشید، به قول احسان. و این برامون مهمه، برای ما خیلی مهمه. امیدوارم به این جمع، به این جامعه کوچیکی که داریم می‌سازیم، آدم‌هایی اضافه بشن که قصه براشون مهمه.
با یادی از ارسطو که این ساختار رو یاد ما داده در پوئتیکا، فکر میکنم میتونم تموم کنم که هر داستانی یک شروع، یک میانه و یک پایان داره و این ابدی‌ترین ساختار قصه است در تمام دوران، از آتن 500 قبل از میلاد تا حالا.
شادی باشه. Aerials in the sky. When you lose small mind, you free your life. Life is a waterfall. We drink from the river, then we turn around and put up our walls. Swimming through the void, we hear the word. We lose ourselves, but we find it all. Cause we are the ones that wanna play. Always wanna go, but you never wanna stay.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.